بحث مختصری در توضیح بحث قبل درباره دو اسم از اسماء حسنا، یعنی الرحمن و الرحیم، من مطالبی عرض کردم و چون بعضی از روایات در این دو اسم زیبا و زیباتر وارد است و در این روایات خصوصیاتی هست و یک نکته هم لازم است عرض کنم، فرضا این مطلب را، یعنی توضیح این دو اسم را در این جلسه هم ادامه میدم و این آخرین جلسه هست در باره بحث در این دو اسم. در دو اسم الرحمن و الرحیم، در جلسه اول معنای رحمت را توضیح دادیم، هم از نظر لغت و هم از نظر روایت، و نتیجه بحث ما در جلسه اول و خلاصه‌اش این شد: رحمت یعنی ایصال و رساندن فیض از ناحیه خداوند متعال، ایصال و رساندن خیر از ناحیه پروردگار متعال نسبت به ماسوای خود، نسبت به غیر و نسبت به دیگران. و باز توضیح دادم که این خیر و فیض و رحمت در دو مرحله قابل تصور بلکه واقعیت دارد، یکی رساندن و افاضه اصل وجود که اصل وجود را بر اشیا برساند و به اشیا هستی ببخشد، اعطاء هستی و افاضه هستی بر اشیا خود رحمت است. و بعد وقتی که به اشیا افاضه هستی فرمود، در این عالم دنیا و طبیعت موجودات این عالم کامل نیستند، نواقصی دارند و ناقصند، هر موجود در حد خود، یا به تعبیر دیگر هر موجود میتواند از حد خود بگذرد و به مرتبه کاملتر برسد. قسم دیگر رحمت این است که خداوند ابزاری و وسائلی در اختیار اون موجود بگذارد و این ابزار در نهاد موجود است، این ابزار در باطن هر موجود است، در باطن موجودات مادی این عالم ابزاری استعدادی خداوند نهاده است که این موجود به واسطه اون استعداد میتواند به کمالات مراحل بالاتر برسد، از خود رفع نقصان کند و به مراتب کمال برسد. این هم رحمت است در مرحله دوم. در مرحله دوم مثلا خداوند متعال به یک دانه وجود میدهد، میشود دانه، بعد این دانه استعداد دارد که گیاه باشد، این استعداد و ابزار گیاه بودن را در اختیار موجود نهاده است. این موجود با ده ها و صد ها فعالیت و حرکت و استفاده از بقیه عوائد و نعمت های خدایی تکامل می‌یابد و نبات می‌شود. خداوند نطفه را می آفریند، مراحل کمال را می پیماید این موجود و برمی گردد و انسان می شود. این تکمیل موجود و رفع نقصان از موجود و رساندن هر موجود به نهایت کمال خود، آن هم رحمت است. پس خلاصه بحث دو جلسه قبل این می شود که رحمت افاضه وجود است و افاضه کمال وجود، این در یک کلمه. و این یک کلمه را من اندشی الان توضیح دادم و مثال گفتم و در دو جلسه قبل توضیح کافی داده بودم، دیگر تکرار نمی کنم. و این دو مطلب را که معنای رحمت هست، ائمه علیهم السلام در روایات بسیار با بیان لطیف و زیبا و در این حال همه فهم برای ما گفتند. این حدیث از علی امیرالمومنین علیه السلام هست، می فرماید الرحمن الذی یرحم ببسته الرزق علینا. رحمان اونچنان مبدعی هست، اونچنان صاحب رحمتی هست که اون صاحب رحمت یرحم یعنی رحمت میفرستد. فرستادن رحمت یعنی افاضه رحمت، رحمت را فیض میدهد و میرساند به بست رزق علینا. مثلا ایشون مثال میزنند بر ما انسان ها روزی میدهد، رزق را منبسط می کند، رزق را پهن می فرماید. بست رزق یعنی پهن کردن رزق. اگر شما یک فرش را ببندید و جمع کنید محدود می شود، اگر پهن کنید باز می شود، همگان از فرش استفاده می کنند. آقا می فرماید برای اینکه خداوند رزق را بست می دهد، یعنی رزق را جوری افاضه می کند که همگان از رزق استفاده کنند. از این لغت بست علیکم السلام من یه استفاده می خواهم بکنم خود بنده، و اون این است در ذهن ما اینطور میاد که رزق به معنی خوراک، به معنی غذا. البته منم قبول دارم رزق به معنی قضا، لیکن کلمه بست در اینجا می فهماند که مراد تنها قضا نیست، اون که وسیله کمال باشد. رزق یعنی وسیله کمال. چرا میگم وسیله کمال؟ برای کلمه و لغت بست، چون لغت بست در اینجا آمده است. اگر بگیم رزق به معنی قضا هست، با بست سازگار نیست. پانچه قضا به درد قوه عاقله نمی خورد، قضا به درد قوه متخیله و نیروی متفکر انسان نمی خورد. ایشون میگن رزق را بست فرموده، معنیش این است یعنی وسائل استکمال و کمالیابی بشر را خداوند در این عالم ایجاد کرده است و این وسائل استکمال را بست داده است. انسان به همه معنا از همه جهت میتواند کمال بیابد. کمال بدن با این است اون مقدار نیرو و انرژی که از بدن به تحلیل میرود و کم میشود اون را به واسطه قضا جبران کند. اما احتیاج انسان تنها به بدن نیست، تنها به ماده غذایی نیست. انسان از نظر انسانیت به نیروی تخیل محتاج است. یک نویسنده، یک شاعر، یک فردی که دارای تخیل مثلا رمانتیک است، این رقم افراد تخیل اینها، نیروی خیال اینها غذا میخواد. این تغذیه را از کجا میگیرد؟ از کجا تغذیه میشود؟ دقت میفرمایید؟ سعدی که میخواد شعر بگد، اون تخیل شاعرانه این از کجا تغذیه میکند؟ حالا یک غزل گفت، دو غزل گفت، ده غزل گفت، 50 قصیده گفت، مانند چشمه جوشان این تخیلش کار می کند، مانند چشمه جوشان نثر نویسی مرد در کتاب گلستان داره کار می کند. این نیروی تخیل از کجا تغذیه می کند؟ الان مثلا این مطالب را بنده توضیح می دهم. این مطالبی که به این رقم من جمع جور می کنم و می گم، این مطالب را من در جای مطالعه نکردم، من فقط حدیث را مطالعه کردم. این مطالب من از خودم می جوشد، گاهی از نیروی تخیلم بهره می گیرم، گاهی از نیروی تعقلم و تفکرم بهره می گیرم. و اگر روی مطلب اگر تا غروبم صحبت کنم باز مطلب دارم. این از کجا می جوشد؟ این تغذیه می کند، هی میگم دنبالش میاد، میگم دنبالش میاد. توجه، این انعام خداست، این بست رزق است. خدای متعال روزی میدهد بر بدنها، بر معده‌ها، بر روده‌ها، بر کبدها، بر قلبها. روزی آنها خون است، روزی آنها غذای مادی است، ولی روزی نیروی تخیل مطالب و مسائل خیالی، خیال نه اون معنایی که معمولا در بازار کوچه میگن، یعنی پوچ، یعنی مسائلی که ارزش تخیل و ارزش حالت رومانتیکی دارد، مثل اون اشعار سعدی، مثل غزلیات حافظ، مانند غزلیات سنایی، یا مانند مطالبی که داستان هستن، داستان راستان، داستان‌های درست، یه گاهی داستان‌هایی که واقعیت ندارن ولی آموزنده‌اند، در فن اخلاق به درد می‌خورد و وسیله آموزش و تربیت و پرورش است. این تغذیه می‌کند نیروی تخیل در این جهان، مثل مسائل موعظه و فن خطابه، بحث‌های اخلاقی، همه اینها تغذیه می‌کند از مطالب خیالی. اون همه مسائلی که از روایات، از غیر روایات، از مسائل اخلاقی، مثلا غزالی در کتاب احیاء العلوم تخیلش تغذیه کرده است. رازق این تغذیه خداست، رحمت خدا. تجرمودید این معنای رزق است. رزق گاهی در عالم طبیعت و ماده است، گاهی در عالم تخیل است، گاهی رزق قوه عاقله است. تعقل انسان هم روزی میخواد، مطلب سوم هست. قوه متفکره انسان روزی میخواد، مثل حکما، مثل فلاسفه، مانند ریاضیدانان، مانند افرادی که خلاصه و به طور مطلق در حقایق جهان بحث میکنند. اینها دائما نیروی تعقل و تفکر اینها غذا میخواد تا از اون غذا تغذیه کنند و تعقل اینها کار بکنند و قیاس منطقی درست کنند و حقایق علمی را بر خود و بر امثال خود و بر جامعه بشری تحویل بدهند و بشوند علماء محققان و دانشمندان واقع بین و واقعیات عالم را حل کنند و گره از مشکلات علمی بکشایند. اینا از کجا تغذیه می کنند؟ کی بر اینها می آموزد؟ رازق خدای متعال هست. این حدیث بسیار حدیث جالب و جانانه است. عقیده مخرج این را مولا می گد، بیاد خداوند متعال رحمان است، معنای رحمت این است، یعنی روزی می رساند بر انسان، اون هم نه در یک بود، یک در یک جهت، در هر جهتی که انسان در کمالش، در سعادتش، در دوران تکاملش به آن روزی محتاج باشد. این همه که شمردم در سه مرتبه من شمردم، حالا بازم هست ولی دیگه نمیخوام زیاد معطل کنم. مثلا روزی در امور معنوی، انسان در مراتب اخلاص، در مراتب معرفت، در مراتب شناخت، در مراتب تقرب به خدا، در مراتب محبت و مودت نسبت به حقایق عالم، نسبت به محبوبان عالم، این اصلا پایان ندارد، آخر ندارد. این نیرویی که در انسان هست و جذب محبت می کند، جذب علاقه می کند، این را که تغذیه می کند، غذاش را که می دهد، رزقش را که می رساند، این خدای عالم است. خدا رزاق است بر انسان، منتها مسئله این است تا کدام انسان چه روزی بخواهد، کدام رزق را بخواهد. دیگه این بحث را من ادامه بدم که هرچی بسیار مفید است ولی از مسئله بیرون میشم. تا انسان چه بخواهد؟ آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. منظور این است خدای متعال همه گونه و همه رقم و ارقام شاید بسیار زیاد روزی را بر این جهان از عالم غیب و از عالم باطن سرازیر کرده است. در خود زمینه درست کنید تا چرقم روزی به طلبید. شما انسانهای مادی، این را بنده از قول مولا علی میگم، شما انسانهای مادی عادت کرده اید، تقلید کرده اید بر پدران و اجداد جاهل که فقط روزی را برای معده بخواهید. اون وقت روزی معده یا نان است یا برنج است یا روغن نایاب است یا امثال اینها هست. شما فقط این را نطلبید، در خود زمینه بسازید که برای قوه متخیله روزی بخواهید، برای قوه عاقله و تعقل و تفکر روزی بخواهید، برای جنبه ها و کشش های معنوی خود روزی بخواهید، برای ده ها غریزه های خفته در وجود خود روزی بطلبید، تا ببینید این عالم قوقاست و رزق های نامرئی در عالم نهفته است و منشأ همه این روزی ها رحمت خدا. از رحمت شما بخواهید تا شما به رحمت برسید. معنای رحمت این است وسعت رحمتی کل شیء، رحمت جهانگیر است و جهانسوز است. این حدیث بسیار خوب بود، الرحمنو الذی یرحم به بسته الرزق علینا. رزق فقط نون نیست که در فقط زمین باشد، به بسته رزق منبسط است، رزق باز شده است، رزق فراگیر است برای بشر. منطقه بشر طلب نمی کند. بیچاره بشر همیشه لفظ رزق می شنود، این سفره خوردنی را می بیند. اگر زیاد همت داشته باشد یه مقدار اونجا دهتر می بیند، اونم از کاوهای کثیف و آلوده و ارزان یه مقدارم ناباب مخلوط را با هم جمع کرده و صنعت به خرج داده است. نه، اونا رزق باشد، رزق بعد از فروده رزقهای دیگر فراوان هست. این یک حدیث، این شو مفید بود، من خواستم این توضیح را بدم. حدیث دیگر باز در یک حدیثی هست، الرحمن را معنا می فرماید، العاطف علینا فی ایماننا. خیلی زیباست، العاطف علینا فی ایماننا و دنیانا و آخرتنا. معنای رحمان این است خداوند عنایت می‌فرماید، تعطف و مهر می‌ورزد، جانب ما را مراعات می‌کند، دل ما را به دست می‌آورد، نقصان ما را جبران می‌کند. معنای عاطف اینها بود که من توضیح دادم. به ما این توجهات را دارد، در چه جهت؟ هم در ایمان ما، هم در دنیا و آخرت ما. تأمین می کند نقصان ما را درباره دین ما، درباره دنیای ما، درباره آخرت ما. آیا این که در حدیث امام علیه السلام این رقم می فرماید، این همون نکته علمی نیست که من در اول جلسه گفتم؟ معنا رحمت چی بود؟ اون که من گفتم معنا رحمتم بود که وجود را به اشیا بدهد و بعدن این شیء را که وجود داده است آن وجود را به مرحله تکامل برساند. ابزار تکامل و ابزار کمال را در اختیار وجود بگذارد و وجود تدریجا تکامل بیابد. و این حقیقت را امام بسیار با بیان ساده فرموده است که خداوند عطوفت کند و عنایت بفرماید در ما، در ایمان ما، در دنیای ما، در آخرت ما، یعنی نواقص همه جانبه بشریت را تکمیل کند. خفف علینا الدین، دین را به ما آسان کرده است. دین امر خلاف فطرت نیست. حالا این را یه نظر باید توضیح بدم. غذا خوردن در ما آسان است یا مشکل؟ که امر طبیعی است. امر طبیعی که مشکل نمیشد. غذا خوردن بسیار آسان هست چون امر طبیعی هست. اینجوری با چشم نگاه کردن اشیا را دیدن این چطور است؟ مشکل است؟ مشکلی برای شما و بنده دارد؟ مشکلی برای انسان ها دارد؟ نه، این امر طبیعی است. مثلا چشم برای این است، اگر کسی بیاد چشم را ببندید، اون چون امر طبیعی هست اون مشکل است. اما چشم باز کردن اشیا را دیدن هیچ امر طبیعی است. زبان را بازتون حرف بزن بسیار امر طبیعی است، مشکلی ندارد. تشمولید یه چیز خوردن را بدن به کسی که دندان سالم دارد، بیاند آقا این را بجو. چویدن امر طبیعی است برای کسی که دندان دارد، در سنین دندان هست. بانوای اینه که بچه میارن میزایند، زاییدن برای اونها امر طبیعی است. ما نمیفهمیم، برای ما مردها مشکل است. شاید زیاد برای من سنگین بیاد. به شما اگر بگن خب خیلی مشکل است دیگه، نمیگم بیچاره میفتد، ولی برای اونها یه امر طبیعی است. امر طبیعی بسیار آسان است، خلاف امر طبیعی مشکل است. این مسئله دین هم اینجور است. دین هم به طبیعی هست. دین یعنی توجه فطرت و وجود به خدا، یکی امر طبیعی است. آیا شما در مشکلات، برای حل مشکلات شما تشجیع نمی خواهید؟ شما پناه نمی خواهید؟ شما همه مشکلات را خودتون حل می فرمایید؟ شما را به خدا، شما را به وجدان خود در زندگی اجتماعی همه مشکلات را خودتون برای خودتون حل می کنید؟ مطلب که اینجور نیست. شما معمولا از جامعه، از افراد فوق خود، از افراد قوی، از اقویا مدد می گیرید. اینجور نیست. انسان اینجور است. انسان اجتماعی در زندگی اجتماعی معمولا از همدیگر مدد می گیرد، معمولاً به اقویا و به بزرگان پناه میبرد، اونتا پناه متناسب. پس انسان محتاج به غیر خود است. آیا این درست نیست که انسان به موجودی پناه ببرد که از همه قوی تر است، از همه دستش بازتر است، نیرویش ناتمام است، علمش غیر متناهی است، مرگ در او راه پیدا نمی کند، غفلت بر او راه پیدا نمی کند. ممکنه حل مشکلی از دست بنده بیاد و کسی بنده مراجعه کنه، منم قول بدم نه فراموش کنم. بنده گاهی غفلت بهم آرز می شد و شما گاهی بهتون غفلت آرز می شد، ولی خداوند اینجور نیست. لا تأخذ حسنتون ولا نوم، غفلت او را نمی گیرد. آیا این امر غیر طبیعی هست؟ خدا میگه به ما، به من پناه بیارید، همیشه بیدارم، همیشه هوشیارم، غفلت مرا نمیگیرد، علمم غیر متناهی، قدرت غیر متناهی و خواسته هر خواهنده را اگر معقول باشد، اگر ممدوح باشد، اگر تحت رابطه عقلی باشد، فورا قبول میکنم. پس دین به امری بسیار طبیعی و معقول هست. خدا را خواندن، از خدا خواستن، تسلیم خدا شدن و موحد بودن و مجموعه دین، این عبادت منش همینه. نماز و امثال اینها همه خواستن هاست. دین یک امر طبیعی هست، چون امر طبیعی هست پس دین را بر ما آسان کرده است. آسان کرده یعنی چه؟ یعنی بر وفق طبیعت بشر است، نه بر خلاف طبیعت. پس خود دین از مظاهر و مصادیق رحمت است. این روایت می فرماید و خفف علینا الدین، از مظاهر و مصادیق رحمت یعنی که دین را بر ما آسان کرده. و جعله سهلا خفیفا، دین را آسان فرموده، سبک قرار داده. و هو یرحمنا، دائما رحمتش به ما میرسد. به تمییز ما من اعدائه، برای اینکه او ما را از دشمنان خود جدا کرده است. خدا ما را که او را میشناسیم و بر او بندگی میکنیم از دشمنان خود سوا کرده است و به ما امتیازی داده. امتیاز همون امتیاز دین است. پس رحمت او به ما رسیده است. این معنی رحمت. پس درباره انسان ها خدا رحمت خاصی دارد. اون رحمت خاص معنیش چی هست؟ خلاصه یک کلمه، اون رزق است. به انسان ها رزق را داده و این رزق را خداوند پهناد بهش داده، وسعت داده. رزق در همه مراحل وجود انسان، انسان را شامل است که در اول جلسه توضیح داده. حالا نمیدونم وقت هست، یک حدیث مشکل هم هست، یعنی من توضیح دارم مشکل نخواهد بود ولی وقت میخواد توضیح بیدم، یا وقت نیست باشه برای جلسه بعد. حالا این حدیث باشه برای جلسه بعد، چون نیم ساعت تمام صحبت کردم، من حالشو دارم فعلا یه مقدار صحبت کنم ولی وقت، چون قبل از ششم گروه میشد خانم ها به منزل برسند، من برای بود راهن ساعت چهار شروع کنیم. در خیال من اینطور بود، اشتباه نکنم، آقایون همشون چهار نیم تشریف آوردن، من از چهار اینجا بودم. من اشتباه کردم یا شما؟ من نمیدونم. بله چهار نیم بود. بله خب چهار نیم بود. وقتی که یکی درفته میزرد کارها من خیلی مخشوش است، خودم هم کم کم مونده، خودم هم گم کنم. گفتن این کسی در بله خب اونم که معید ما بود، مرحبا به ناصرت نا، ایشان به ما نصرت داره. من هم خیال میکنم چهار خوبه، این تو ذهن من بود. جهتش هم اینه وقت آخر دیر میشد، اینها به منظورشون بعدشون دوره نمیرسن. اگر آقایون بپذیرن جلسه بعد ساعت چهار انشاءالله شروع بکنیم. هم من زیادتر صحبت میکنم وقت باقی میماند و هم خانم ها زودتر میرسند. جلسه بعد انشاءالله ساعت چهار. ولی این جلسه مطلب یه مرز کنم دیگه تمام. اون این است، آیه در قرآن هست قل ادعوا الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. این آیه را من در ضمن مقدمات اسماء حسنا خواندم ولی چون مشکل بود نخواستم توضیح بدم. ولی فعلا بحث ما چون در رحمان و رحیم بود و امروز میخواستم خاتمه بدم که باز نشد، جلسه بعد ان شاء الله ما در تتمه بحث صحبت خواهیم کرد و این آیه را هم توضیح میدهم. این آیه یک مسئله درش هست. اون مسئله این است، ترجمه آیه این است، میگه پیغمبر بگو به مسلمان ها، شما بگید چی بگن؟ بگو برای اینکه ای مؤمنان، ای مسلمانان، بخوانید الله، بخوانید الله را، یا بخوانید رحمان را. ایه ما تگو، ای اسم اشاره است، اونم اسم اشاره‌ای که در او هیچ رقم صفتی تعینی علامتی نیست، به صورت مبهم ای کلمه هست دال بر ابهام. متکلم و گوینده سخن وقتی که لفظ ای میگد یعنی میخواد بگوید بر اینکه مورد بحث من یک موجودی هست که تشخص و تعین او را من نمیدانم، فقط او را به صورت ابهام و عدم تعین معرفی می کنن. ایون رجل اینجا از مردان کدام آمدند؟ ایون رجل این رئیته از مردان کدام را دیدی؟ مرد بود، ولی چه خصوصیت داشت؟ در چه رنگی بود؟ در چه قد بود؟ چه علامتی داشت؟ هیچ نمیداند، مبهم. ای دال بر ابهام هست. اساسا لغت ای اسم اشاره هست و متوغل در ابهام، معناش ابهام هست. این آیه این نکته بسیار جالبی دارد، اکثر مفسران توجه هم نفرمودند. قل ادعو الله، پیغمبر بگو یا الله بخوانید یا رحمان بخوانید، ایم ما تدعو. اون ذات بی تعین، ای اشاره است به ذات خدا. اون ذات بی تعین، اون ذات بی رنگ و بو، اون ذات بی نشان، اون ذات بی نشان را با هر یک از این دو بخوانید، او دارای اسماء حسنا هست، ولی این دو از اسماء حسنا نیستند، این دو مختصند بر اون ذات. الله علم است، اون روز گفتم رحمان اسم است، از اسماء حسنا هست، ولی رحمان اسم خاص است. رحمان به غیر خدا گفته نمیشد، رحیم گفته میشد، ولی رحمان گفته نمیشد. یک حدیث هم این نکته که الان گفتم این را میرساند، اینجا گفتم مشکل است، توضیح حدیث برای این جهت است. رحمان اسم خاص است بر خدا، الله اسم نبود، الله علم بود، بل رحمان اسم خاص است. حالا شما به من نفرمایید اگر اسم خاص است پس ایده از مسلمان ها اسمشون رحمان است؟ نه، یا پدرشون جاهل بوده؟ و صحیح است که اسمش عبدالرحمن است، نه رحمان. اون صحیحش اینه، اسم اون آقا عبدالرحمن است. شما در تلفظ عبد را میاندازید و رحمان را تنها میفرمایید، اون عبدالرحمن است، بنده الرحمن است، الرحمن فقط خداست. ترشندید. حالا چرا رحمان اسم خاص است؟ یه نکته باریک دارد. اون نکته باریک در یک حدیث است، اون حدیث هم از مولا علی بن ابی طالب است. البته من حدیث را برای شما نشون میدم، میخوانم، اگر معنا بفرمایید جایزه دارید، و چون میدانم که جایزه نمیتوانید بگیرید، حدیث را خودم معنا کنم که جایزه هم ندارد، و این انشاءالله جلسه بعد باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.